توجه که بعضی از دوستان کلاس دارن، ما باز خاتمه جلسه رو اعلام میکنیم. دوستانی که میخوان از پرسش پاسخ استفاده کنن با ذکر صلوات تشریف بیارن توی محوطه جلو و بقیه دوستان از خدمت شما مرخص میشیم. یه صلوات لطف کن بفرست.
اللهم صل علی
محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. پرسیدن که با توجه به اهداف این سلسله نشست ها، مشخصا اگر لطف بفرمایید بخشی از تلاش های مرجعیت برای تشکیل حکومت و به فعلیت رساندن ظرفیت های نظریه ولایت فقیه را با ذکر مصداق بیان فرمایید.
ببینید دوستان، فقه ما یه نمودار تکاملی رو از گذشته تا به امروز طی کرده. به جایی که به فقیه بپردازیم، به خود فقه بپردازیم بهتره دوست. وقتی میگیم فقه، تلاش های نظری شما دوستان هم وارد اون ظرف میشه. البته تلاش های نظری اساتید ما، مراجع ما، اونها به صورت ویژه تر و بیشتر میشه. فقه ما یه تطوراتی داشته، رو به جلو هم بود. گمان حقیر این هست که فقه ما از در خصوص مسئله حکومت، یعنی مباحث سیاسی، از غیبت امام زمان علیه السلام تا ظهور صفویه گزاره سیاسی تولید کرده، از صفویه تا انقلاب اسلامی تئوری سیاسی تولید کرده و از انقلاب اسلامی به بعد نظام سیاسی تولید کرده، از غیبت آقا تا صفویه که گزاره سیاسی تولید کرده تقریبا محوری ترین گزاره سیاسی مسئله العمل مع السلطان الجائر بوده، از صفویه تا انقلاب اسلامی که تئوری سیاسی تولید کرده محوری ترین تئوری ولایت فقیه بوده، از انقلاب اسلامی به این طرف که دغدغه نظام سیاسی اسلام رو داره، مباحث نظام سیاسی است، مباحثی که امروز بیشتر مثلا فرض کنید در حوزه تعاملات میان فیضیه و پاستور مورد بحث و تحلیل قرار میگیره. اگر اینجوری به جریان فقه نگاه کنیم دوستان، خیلی نیاز نمیبینید که بگید حالا فلان مرجع چیکار کرده، فلان فقیه چیکار کرده. همه اینا زحمت کشیدن، همه اینا زحمت، حتی اونایی که نقد زدن دوستان. شما فکر میکنید مثلا فرض کنید نقدی رو که مرحوم شیخ محمد جواد مقنیه به ولایت فقیه حضرت امام زد، پرسش های انتقادی رو که مرحوم آیت الله ربانی شیرازی در نقد ولایت فقیه حضرت امام مطرح کرد، کتاب حکمت و حکومتی که حضرت آیت الله شیخ مهدی حائری یزدی در نقد تئوری ولایت فقیه حضرت امام مطرح کرد، فکر میکنید اینها، حتی نقد هایی که آقای منتظری مثلا به ویژه در دهه های پایانی و عمرشون با تغییر نگاهی که از رویکرد ولایتی به رویکرد انتخابی در بحث ولایت فقیه داد مطرح کرده، اینها به غنای اندیشه فقه سیاسی ما نینجامیده. شما به اینی که یه فقیه اومده و فرض کنید نقدهایی رو داره مطرح میکنه علیه حکومت، نگران نشید دوستان. اتفاقا ما با این نقدهاست که آب دیدی میشیم، با این نقدهاست که به اصطلاح فکر میکنیم، با این نقدهاست که جلو میریم. و حقیر معتقد هستم ادبیات بحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی دائما از معبر این نقدهایی که جریانهای دینی و حتی جریانهای روشنفکری دینی به این فضا وارد کردند، تکامل خودش رو و غنای خودش رو رقم زده و ورده جلو.
من پرسیدن که آیا از داری در کنار نهضت‌های علمی، اقتصادی، سیاسی، جریانی به عنوان نهضت‌های عرفانی و معنوی رو هم قائل هستید که امثال مرحوم ملا حسین قلی همدانی و مرحوم استاد آقای قاضی درش مطرح هستند و عرفان شیعه فقاهتی رو پیگیری کردند؟
بله، در حالا احتمالاً این سوال قبل از اون عرایض حقیر نوشته شده، اشاره مختصر کردم، ولی این اصلا یه جریانه، یه پرونده است. قصه عرفان از صفویه تا انقلاب اسلامی دو تا شاخه پیدا میکنه. یه شاخه عرفان حکمی ما هست که خود ملا صدرا هست، ملا علی نوری هست، حکمای اربعه دوره قاجار هستن، یعنی حکیم سبزواری و زنوزی و قمشه و جلوه حکمای مکتب تهران هستن، یعنی آسد کاظم عصار و سدابالحسن رفیعی و نمیدونم این بزرگواران و حتی حکمای الان مکتب قم، یعنی آیه حسنزاده آمولی. اینها جریان عرفان حکمی ما هست. یه جریان عرفان فقهی داریم از دوره قاجار به این سو که با مرحوم آسدعلی‌آقای شوشتری استاد مولا حسن قلی احمدانی شروع میشه. آقای آسدعلی‌آقای شوشتری، آقای مولا حسن قلی احمدانی، مرحوم سید احمد کربلایی، شیخ محمد بهاری، آسدعلی قاضی طباطبایی و بعد شاگردان ایشون که دیگه حالا معاصر هستند، علامه طباطبایی، آقای نجابت، آقای انصاری، آقای بهجت و این بزرگواران. اینها جریان عرفان فقهی ما هست. جریانی است که زیادی همکار کرده دوست. و حتی خود حضرت امام رحمت الله علیه، حضرت امام یه بعدش بعد فقهیشه، بعد عرفانی حضرت امام بعدی نیست که نادیده بگیریم یا حتی برکات اون رو مثلا در انقلاب، حتی در مدیریت انقلاب نادیده بگیریم. شما مثال میزنم براتون، مثلا ببینید یا عده آدم با کلی زحمت و فعالیت کارشناسانه میان برنامه ریزی میکنن و بعد خرمشهر رو میگیرن. حالا حضرت امام میخواد بیاد گزارش مثلا این فتح رو به مردم بده، چی میگه؟ خرمشهر رو خدا آزاد کرد. خدا آزاد کرد نه یعنی مثلا فرض کن فرماندهان ما کاری نکردن، فکر نکردن، برنامه ریزی نکردن، مقاومت نکردن، نه، اینها یک قرائت های دیگه ای از اتفاقاتی است که داره میفته و دائما ذهن ما رو از این ظاهر فقهی فراتر میبره. نقشی رو که این بزرگواران داشتن نقش بسزایی است و جدی است. اینا مخصوصا چون مجتهد بودند و بعد عارف شدند، به این همون روی کرده مرحوم آقای قاضی طباطبایی است که میفرماد پایان اجتهاد آغاز عرفانه، پایان اجتهاد آغاز عرفانه. اینها عرفانشون یه عرفان مسبوق به حجیت فقهه، غیر از عرفان مثلا شیخ رجب علی خیاط و نمیدونم آقای دولابی و آقای مثلا شیخ جعفر مشتهدی و ایناست. این اصلا یه عرفان مستنبته، یه عرفان به اصطلاح به حجیت رسیده است و جریانیست، جریان خوب قوی هم هست. و فکرم نکنید این جریان دوستان، این پارادایم مثلا فرض کنید توی پارادایم کلانتر مثلا حوزه نجف و قم اینها بدون مشکل بوده، اینجوری نبوده. یعنی فضا علیه اینها سنگینه و اینها با مجاهدت تونستن این رگ حیاتو بیارن جلو. در زمان آقای قاضی طباطبایی اینها بزرگوارانی جمع میشن از علما، میرن محضر مرحوم آقای شربیانی و آقای مامغانی و اینها، از مراجع تقلیدی بعد میرزا شیرازی هستن این بزرگواران. گفتن آقا اینا اندیشه های صوفیانه دارن میارن. اینا که مرحوم آقای شربیانی کلی تون برخورد میکنه، میگه من از خدا میخواهم که به دین و ایمان همه صوفی ها از دنیا برم، برید مثلا جمع کنید. فضا اونقدر علیه اینا منفیز که حتما شنیدید دیگه، شایعات زیاده که پدر مرحوم آقای بهجت برای آقای بهجت نامه می نویسه و میگه من راضی نیستم شما کلاس آقای قاضی طباطبایی برید. که آقای بهجت دیگه کلاس آقای قاضی طباطبایی نمیره تا زمانی پدرش زنده است. خب معلومه که به اصطلاح فشار زیاده که این اتفاقا داره میفته. به رغم همه اینها این بزرگواران واقعا مجاهدت ورزیدند و تونستن این خط رو و این ظرفیت این خط رو مثلا حفظ کنن و بیارن تا به امروز دست ما برسونن. نه گفتم شایعات درباره جریان عرفانی فقهی ما چنان زیاده. نه پدر آقای میگم تحت تأثیر و اون شایعات پدر آقای بهجت به پسرش امر میکنه کلاس نره. نه این تکه که امر میکنه که شایع نیست که.
پرسیدن فرمایشاتی که راجع به مرحوم آیت الله خویی داشتید خب درست، اما الان کسانی هستن که خودشون رو مدعی و طرفدار ایشون میدونن و حالا مثال زدن مثلا پسرشون آقای مجید خویی مثلا که فعالیت های علی انقلاب کرده، خواستن نظر شما رو در این باره بدونم.
ببینید دوستان، من از فقاهت و جریان فقاهت دفاع کردم، از آقای خویی دفاع کردم نه از مجید خویی، از امام دفاع کردم نه از سید حسین خمینی، نه از مثلا فرض کنید که فلان فرزند یا نوشون که. از جریان فقاهت دارم دفاع میکنم. این که یه آدمایی فرض کنه خودشون رو به غلط چسبوندن به جریان آقای خویی، مدل مثلا همین انجمن حجتیه، این یه مسئله علاهده است، یه مسئله دیگه است. شاید ما باید هوشیار باشیم و نذاریم، یعنی اجازه ندیم تفسیری که از مرحوم آقای خویی تو تاریخ فقاهت ما ثبت میشه تفسیری باشه که انجمن حجتیه داره ثبت میکنه، که فردا مثلا ظرفیت فرض کنید که فقاهتی این مکتب عظیم آقای خویی رو از دست بدیم و بگیم بله مثلا آقای خویی یعنی انجمن حجتیه و انجمن حجتیه تابلوی که حرکت باطلی بوده پس مرجع فکریشون هم باطل بوده. نه خب این که نیست. انجمن حجتیه اصلا دارن رندی میکنند که خودشون رو منتسب به آقای خویی میکنن. یه جایی جلسه ای داشتیم، یه بابایی از پیران انجمن حجتیه بود، ما به این علت سکوت کردیم و مثلا حرف نزدیم که مرجع ما آقای خویی مثلا سکوت کرده. گفتم آقای خویی کجا سکوت کرده؟ یک روز آقای خویی سکوت نکرده، فریاد زده، لکن تو مقیاس مرجعیت فریاد زده. فریاد یک مرجع به کلاسشه، به درسشه، به کتابشه و تا آخرین روزهای حیاتشون کلاسش، درسش، دیدگاهش، همه چیزش هم دایره که کجا آقای خویی سکوت کرده که چون سکوت ما نمیده منتصبه با اونه. اتفاقا آقای خویی کارشو داره میکنه که درست هم کارشو انجام داده. اینها دارن گزارش غلط میدن، تفسیر غلط میکنن. و البته ببینید دوستان، از این حرفا استنباط نشه که آقای خویی حضرت امامه. نه، آقای خویی آقای خویی، آقای خویی آقای خویی، حضرت امام نیست. امام یه چیز دیگه است، امام امامه، میدونید؟ یعنی فرق میکنه. در هر حال آقای خویی تهش الگوی نظارت فقهی از دیدگاهش در میاد، الگویی است که البته برای یک کانتکستای ظرفیت کمی نداره، ظرفیت عمیقی داره. ما به غلط اومدیم فرض کنیم الگوی نظارت فقهی رو در برابر الگوی ولایت فقهی قرار دادیم. الگوی ولایت فقیه در طول الگوی نظارت فقیه هست، یعنی همون الگوی نظارت فقیه رو شما وقتی حد اکثری بکنید و دامره نظارت رو حد اکثری بکنید میشه ولایت فقیه. این غیر الگوی وکالت فقیهه که عمده گزارشگاه هایی که از الگوی وکالت فقیه در زمانه ما هست، از نمیدونم حوزه فلسفه سیاسی و الهیات سیاسی غرب، از قراردادگرایی غرب وارد فضای اندیشه های روشنفکران دینی ما شده، از روشنفکران دینی تو فضای روشنفکران حوزوی ما شده، اینا حالا اونو پردازش حوزوی کردن. این الگوی وکالت فقهی الگوی بیدر و پیکریست. غیر از اون مثلا فرض کن الگوی وکالتی که شهید اول رحمت الله علیه تو مکتب جمال عامل هم داره مطرح میکنه، این رگه کاملا مدرن داره و از الهیات سیاسی غرب اومده. ما به دلیل اینی که الگوی نظارت رو مقابل الگوی ولایت قرار دادیم، کم کم به لحاظ تاریخی اتفاقایی افتاده که ولایت، جریان ولایت در برابر جریان نظارت و وکالت قرار گرفته. وکالت و نظارت که نسبتی با همدیگه ندارن، با همدیگه ائتلاف کردن علیه الگوی ولایت. حال اینکه حقش، طبیعیش، منطقیش، محتواییش این هست که الگوی نظارت و الگوی ولایت که در طول همدیگه هستن کنار همدیگه در برابر الگوی وکالت فقیه باشن. ظرفیت داره الگوی نظارت. اما در هر حال آقای ببینید دوستان، یه چیزی براتون بگم. ما با حضرت امام رحمت الله علیه از همه الگوهای فقاهتی رد شدیم. یعنی قصه فقط آقای خویی نیست. ما با حضرت امام از آقای مرعشی هم رد شدیم. ما با حضرت امام از آقای گلپایگانی هم رد شدیم. از آقای عراقی هم رد شدیم. از همه رد شدیم. از همه رد شدیم. ولی این که از کیلومترها هم رد شدیم. یعنی امام یه موتاسیون تاریخی بود. میدونید؟ یه همو انفجاره، انفجار نوره امام و انقلابش. من یه وقتی مناظره با یه بزرگواری داشتم، گفتم آقا من معتقد هستم شما بزرگوار بر اساس الگویی که امام از دین ارائه میده کافری. آره شما بر اساس الگویی که مثلا آقای گلپایگانی ارائه میده بچه مسلمونی، مسلمونی. امام یه چیز دیگه ای که حالا تبیین ویژه خودش رو میخواد. شما با الگوی امام فهم از اسلام عوض میشه، فهم از اسلام عوض میشه. این فرمایشات امامه که داره میفرماده. تو مقدمه این کتاب حکومت اسلامیش حضرت امام می‌نویسه که بسیاری از بزرگواران، یعنی مراجع تقلید، اقتضای حکومت اسلامی رو فهم نکردند. فهم نکردند که دارن مخالفت میکنن. فهم بکنن مخالفت نمیکنن. شما رو الگوی حضرت امام تازه میفهمی که مسلمون نیستی. این که من میگم مسلمون نیستیم آقا، دوباره این جمله آیه مهدوی کنیست. خیلی سال قبل آقای مهدوی کنی جلسه ای داره با حضرت امام، بعد گزارش اون جلسه رو میده، میگه من در این جلسه با حضرت امام فهمیدم که اسلامی که تا حالا قبول داشتم اسلام آمریکایی بود. اصلا یه اسلام دیگه است. نمونه ای رو عرض کنم خدمتتون. ببینید دوستان، این روایت که میفرماد من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس با مسلم، خداییش صبح از خواب که پا میشی با نیت اهتمام به هموم مسلمین بلند میشی؟ اگه نمیشی مسلمان نیست. نیست. معصوم داره میگه فلیس به مسلم، صریح هم هست، یعنی اسم مسلمان روده، مسلمان نیست. امام این نگاه اجتماعی به اسلام رو به ما داد، نگاه کلان به اسلام رو داد. امام به ما یاد داد که مجتهدم که باشی، مرجعم که باشی، تو کتاب خونت نواد باشی فقط و چشم دنیا رو رصد کنه. البته آقای خویی امام نیست، ولی این که آقای خویی امام نیست معنیش این نیست که آقای خویی آقای خویی هم نباشد. آقای خویی آقای خویی است و اندازه ظرفیت خودش، توی کانتکس خودش، توی شرایط خودش، توی محظورات و مقدورات خودش ویژه است. ویژه است. من آروم نمیگیرم، یعنی دلم میخواد ایشونو به عنوان مرد شامخ نجف یاد کنم تا احساس کنم مثلا حقش یه ذره ادا شده باشه. مرد شامخ فقاهت نجف. خب اون کارو خودشو داره میکنه. شما ظرف ما میدونید چرا برامون فهم این مطالب سنگینه دوستان؟ تن ما خورده به تن انقلاب، تن ما به تن امام خورده. هر اون چه که اون بزرگواران هر کدوم تکه ای رو دارن، امام یه جا همه شو داره و بازم بیشترش هم داره. لذا اونا تو نگاه ما نمیان، اونا تو نگاه ما نمیان. یه لحظه امام رو کات بکنید، یه لحظه امام رو کات بکنید، قبل امام تمام بار دیانت رو ما روی ظرفیت همین بزرگواران داشتیم می آوردیم جلو. مگه غیر این بوده؟ حالا چه جوری به امام رسیدیم یه دفعه همه اونا مثلا باطل بشه؟ اون نیستن، واقعا نیستن. ما در طول اونها هستیم. همینجوره، بله. همینجوره، بله. بله، عمدتاً اینجور درست می‌فهمم.
متوجه که اینجا قرار کلاس دیگه برگزار بشه، باز بیرون از این محفل ما در خدمت استاد خواهیم بود. حالا سوالات زیاد است راجع به طیف آی شیرازی اینها. من آخرین سوال بپرسم، باز اگر استاد حوصله‌ای بود و مجاله بود بیرون از این مجلس، راجع به این که فرمودید سید قطب یکی از تئوریسین‌های جریان سلفی‌گری در جهان اسلامن، این که مقام اعظم رهبری مثلا عنایت داشتن به آثارشون، این رو چطوری تحلیل و ارزیابی می‌کنید؟
ببینید دوستان، حضرت آقا در همین قضیه بیداری اسلامی به ویژه به مصریا که چند بارم با اونا برخورده بود که تو جلسات اینا گفته میشد که آقا بیاین از ما یاد بگیرید، کلی بهشون برخورده بود، میگفتن ما داریم کشته میدیم، بیام از شما یاد بگیریم. حضرت آقا به اونا چی فرمودن؟ عالم اسلامی رو و بیداری اسلامی رو مربوط به عالم اسلامی دونست و اینجوری فرمودن. گفتن روزی ما اینجا گرفتار خفقان بودیم، شاه ما یادم وابسته پلید ستمگر ظالم بود و دست ما بسته بود و برادران دینی ما در یه گوشه دیگه‌ای مثل مصر و جاهای دیگه‌ای دستشون با سر بود، فکر کردن، نوشتند و ما اون روز نمیدونم اومدیم از اندیشه های اونا استفاده کردیم، نوشتیم، ترجمه کردیم، خوندیم. بعدها دست ما اینجا باز شد و برادران ما اونجا گیر افتادن. شما اونجا گیر افتادید، گرفتار یه آدم وابسته یه نمیدونم مستبد دیگه ای شدید و ما اینجا روی تراث، همون تراث اسلامی نه صرفا شیعی، اندیشه هایی رو بس دادیم، تولید کردیم و الان که شما نیاز دارید حاضریم به شما بدید، بیاین بگیرین ترجمه کنید. این چیز خیلی طبیعیه دوستان، خیلی طبیعیه. ببینید مقام معظم رهبری مثلا فرض کنید که اون موقع اندیشه های اخوان المسلمین دو تا چیز داره، رو داره، مثل همه یه جریان های فکری، یه ساحت سلبی داره یه ساحت ایجابی داره. اخوان المسلمین با ما تو ساحت سلبش مشترک، ساحت ایجاب اخوان المسلمین قطعا روبروی ما بوده، تجربه تاریخی هم نشون داده. ساحت سلب اخوان المسلمین چیه؟ نقد غرب، نقد استکبار، نقد ظلم، نمیدونم در امریکا لاتی رئیت مثلا فرض کنید، در کتابای دیگه ای که موقع سید قطب مثلا نوشت، خب غرب رو نقد میکرد. ما اون موقع امام رحمت الله علیه به ما گرا داده بود که نقطه ثقل این انقلاب، سلب این انقلاب باید از شاه فراتر بره و به عمق مثلا آمریکا و اسرائیل برسه. موضوعیت داشت برای ما که مثلا عده و عده جمع بکنیم و تو جهان اسلام اندیشه هایی که اونها هم اون نقطه ثقل مثلا بیرونی رو نشانه گرفتند رو زمیمه خودمون بکنیم و کنار خودمون بکنیم. اون چیزی که از اخوان المسلمین برای فضای انقلاب به کار گرفته شد و استفاده شد، فضای نقد اخوان المسلمین و سلب اخوان المسلمین از ساحت غرب هست. اخوان المسلمین به محضی بخواد از فضای مرگبر خارج بشه و بیاد تو حوزه ایجاب، سر از اندیشه سلفیت در میاره که در آورد، که در آورد. یعنی الان اندیشه های قطبی تابلوی، اصلا برادر این آقای صد محمد قطب، محمد قطب، اینا دو تا برادرن، یکی صد محمد قطب، یکی محمد قطب. این سیدم اسمش سیدی که تو ذهن شما نیست، جزو اسمشه، صد محمد جزو اسمشه. اون محمد قطب، سید محمد قطب که خب گرفتار شد تو زندان و بعدش هم کشش، جمال عبدالناصر کشش. محمد قطب فرار کرد، فرار کرد رفت تو عربستان و جریان فکری اخوانی رو برد عربستان. الان وهابیت عربستان سه تا شاخه است. یه شاخه است شاخه سلفیت قطبیه، اگر شنیده باشید شاخه سلفیت قطبی، شاخه ایست که از همین طریق محمد قطب و برادر سید محمد قطب اینا گرفتن که به لحاظ محتوایی اخوان المسلمین مقابل ماست، شک نکنید، شک نکنید، سر سلفیت در میاره. به لحاظ حوزه سلبش چرا با ماست و اون موقع هم انقلاب ما از فضا بیشتر موضوعیت داشته که حوزه سلب خودش رو پررنگ کنه. فضا فضای جنگه، فضای انقلابه، فضای مرگبرت باید تقویت بشه، بعد فضای حالا مثلا حرفای ایجابی خودت تقویت بشه. و عذرخواهی میکنم همون موقع هم دوستان ببینید، خب آقای ما آقاست، البته در گذشته هم آقا بوده، ببینید نه اندازه الانش، یعنی خود آقا یه مسیر استکمالی داره دیگه. ببینید همون موقع که حضرت آقا داره ترجمه میکنه، امام ترجمه نمیکنه. یعنی اونی که دال مرکزی حرکت ایجابی انقلاب هست، اون دیگه چشمش به مصر نیست، اون داره اندیشه ایجابی تولید میکنه، داره تئوری ولایت فقیه تولید میکنه. حضرت آقا اون موقع دال مرکزی حرکت انقلاب نیست، سرباز انقلابه، سرباز امامه، سرباز امامه. برای سرباز عیب نیست که رفته داره رصد میکنه، ظرفیت سازی میکنه، چیزایی رو داره میاره. ما امام، حضرت آقا الان دال مرکزی حرکت انقلابی ماست. الان حضرت آقا ازش انتظار میره و همین کارم داره میکنه، یعنی دائما داره تولید میکنه، تو حوزه ایجاب داره میره، دائما داره حرف جدید، افق جدید، کلیدواژه جدید داره دهن ماها میده. خب این رسالت الان آقا با رسالت اون موقع فرق گذاشته بشه. عرض آخر نکته ای عرض کنم، ببینید دوستان از این کلاها سر ما زیاد رفته ها. ما الان مثلا کتاب سیاحت غرب و سیاحت شرق مرحوم آقای قوچانی رو چاپ میکنیم، روی جلد هر دوتا مینویسیم آیت الله نجفی و قوچانی، آیت الله نجفی و قوچانی. خب میدونید که برخلاف سیاحت غرب، سیاحت شرق یکی از کتاب‌های کاملا انحرافی است، اصلا کتاب زاله است، کتابی است که در 100 سال اخیر اینقدر که روشن فکران این کتاب رو پد کردن و تو سر ما زدن، چرا اشتباه هم مال ماست. نویسنده کتاب سیاحت شرق یه بچه طلبه 15-16 سال است، نه آیت الله نجفی قوچانی، برخلاف نویسنده کتاب سیاحت غرب که یه طلبه مجتهد شده، عارف شده، نمیدونم و خبره دین شده بعد این کتاب رو نوشته. سیاحت شرق رو آقای قوچانی زمانی نوشته که زیر 20 سال است، زیر 20 ساله. الان چاپ میکنیم می‌نویسیم آیت الله نجفی قوچانی. خب کل صوتی هایی که این آقای طلبه داده به نام آیت الله نجفی قوچانی داره تو سر ما میره. در این جلد 3 کتاب آموزمون این کتاب سیاحت شرقش رو نقد زده بودیم. یکی از اساتید ما جناب آقای دکتر نجفی که ظاهرا تو این سلسله نشستان دعوت شده، ایشون میگفتن که گفتن که کتاب رو رسونده بودن خدمت حضرت آقا و بعد حضرت آقا بابت اون مقاله از ایشون تشکر کرده بود. اون کتاب زیر نظر آقای نجفی نوشته شده، بابت این مقاله تشکر کرده بود، گفته بود آره من واقعا نگران بودم که چرا داره این اتفاق میفته، چرا باید کتاب سیاحت شرقی آقای قوچانی به نام آیت الله نجفی قوچانی منتشر بشه و کلی هم ضربه خورده. نمیدونم دوستان در جریان هستن یا نه، جریان روشنفکری هر جایی که خواستن با ادبیات خود روحانیت علیه روحانیت حرف بزنن، یکی از اون کتابایی که دستاویز اونها بوده کتاب سیاحت شرق آقای قوچانی بوده، یکی از اونها کتاب مثلا فرض کنید خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی شیخ فاسد نمیدونم قاضی دادگاه شیخ فضل الله نوری بوده، کتابایی از چند تا از 7-8 تا کتابن که این آقایون نوشتن و همینا رو تو سر ما دارن میزنن. این تیپ اشتباه نشه. آقای خامنه ای دهه 40 غیر از حضرت آقا و مقام معظم رهبری دهه 90 و دهه 80، این آقا آقاست، یعنی قابل مقایسه با آقایی که در دهه 40 سرباز یا آقای دیگه است نیست. اونجا حضرت آقا سربازه و برای سرباز اصلا عیبم نیست، داره میره. اما اون چشمه‌ای که دال مرکزی حرکت انقلابی ماست حضرت امام، اون موقع چشمش به مصر نیست، اون موقع چشم ایجابی، حرکت ایجابی داره انجام
ما. اینجا بخش دوم جلسه اونم حالا تموم میشه، منتها اینجا قرار بود کلاس بشه، کلاس منتقل شده اینجا، از نظر مکانی مشکل نداریم. اگر که شما حوصله دارید و اگر میخواهید غذا میل کنید و استراحت کنید بحث دیگری است. چون
دوستان نمیدونم، دوستان هم احتمالا باید خسته شده باشن. من خسته نشدم، البته گشنم هم هست، ولی عرض کنم خدمت دوستان که اگر دوستان چیز نیستن، خسته نیستن، من
نمیدونم. اگر که سلام میدونید ما این بحث جریان شیرازی مقدار دامنه داره، دوستان هم سوال زیاد دارن، اگر سلام فهمید 20 دقیقه ما استراحت بدیم دوستان
نهار بخورن. اجازه بدید آقای شیرازی رو مطرح کنیم و بریم دیگه، من دیشب سردرد بودم حرمم نرفتم. اگر اجازه بدید یه چند دقیقه بحث آقای شیرازی که آره مطرح هست و دوستان سالم زیاد هست عرض بکنم خدمت دوستان. خب ببینید دوستان، قصه آقای شیرازی دو رو داره. ما تو پاسخ دادن به اینها یه چیز رو متوجه باشیم، در پاسخ دادن به اینها اونقدر جست روشنفکری به خودمون نگیریم که از این ور خط بیفتیم بگیم نه امام حسین فقط عقل هست و احساس نیست، فقط شعور هست و شور نیست، نه هم حالا مدل آقای فرض کنید شیرازی باشیم که توضیح میدم خدمت شما. ببینید دوستان، کربلا مهمترین اتفاق تاریخی صدر اسلام از حیث هویت بخشی به شیعه در طول تاریخ، حتی از واقعی غدیر هویت ضریب هویت سازی کربلا بیشتره. به همین علت هست ما برای کربلا، شما نشاط اجتماعی رو ببینید تو مراسم کربلا، برای غدیر هم ببینید. غدیر رو نمیگم نداریم ما، اما اصلا کربلا یه چیز دیگه است. در واقع تمام ظرفیت غدیر توی کربلا سرریز شده، طبیعیش هم همینه دوستان. این سوال که چرا ما از میان همه اتفاقات صدر اسلام کربلا رو دورش میچرخیم، چرا ما برای مثلا فرض کن سالگرد شهدای بدر، شهدای احد که بیشتر از کربلا بودن مثلا دهه نمیگیریم، مراسم نمیگیریم، سالیان نمیگیریم؟ مگه ما در صفین شهید ندادیم، توی نمیدونم جمل شهید ندادیم، توی احد ندادیم، توی خندق ندادیم، اونجا هم شهید دادیم، اونا هم حق و باطله. چرا کربلا رو داریم احیا میکنیم؟ چون کربلا دوستان آخرین جنگی است که امام معصوم رو مدیریت کرده. ما بعد از کربلا دیگه جنگی که فرماندهی جنگ با امام معصوم باشه نداریم تا انشالله قیام حضرت مهدی علیه السلام. آخرین تراث شیعه تو کربلاست. همه ی ظرفیت های پیشین ما قبل کربلا تو کربلا ریخته شده. یعنی کربلا همه ی غدیر هست، همه ی اتفاقات ما قبل خودش توش هست. این کربلا دو جنبه داره. یه جنبه‌ای داره که جنبه اصلیش هم هست، اون جنبه عقلانیشه، جنبه شعورش هست، جنبه‌ای است که میشه با اون جنبه فرا پارادایمی دیالوگ کرد. ما وقتی میخواهیم با یه مسیحی حرف بزنیم که نمیگیم حسین حسین حسین، معقول هم نیست. مسیحی باید تو جنبه عقلانی کربلا حرف بزنیم. یه وقتی چند سال قبل با یکی از این متکلمین ایتالیایی جلسه ای داشتم، خدمتشون یه نکته ای گفتم. میخوام بگم این دیالوگ عقلانی کربلا رو شما ببینید زیاده دوست. بیشون گفتم اوج الهیات مسیحی تو لحظه صلیب کشیده شدن حضرت عیسی است. ما که صلیب رو قبول نداریم، تو حسب گزارش قرآن ما حضرت عیسی به صلیب کشیده نشده. تو نگاه مسیحیت اوج الهیات مذهبی مسیحیت تو صلیب کشیده شدن حضرت عیسی است و آخرین جمله‌ای که عیسی مسیح حسب گزارش اونها میگه و بعد جان به جان آفرین تسلیم میکنه اعتراض به خداست. اعتراض به خداست، میگه خدایا چرا با من؟ من که کم نذاشتم برا تو این همه باید رنج بکشم؟ گفتم حالا ما اینجا توی مکتب اسلاممون نماد رنج متعالیمون حسین ابن علی است. رنجی که کشیده قابل مقایسه با رنج عیسی نیست، قابل مقایسه نیست، اصلا همین قابل مقایسه نیست، یعنی ملفارق قیاس. با این همه آخرین جمله‌ای که حسین ما فرموده این است: الهی رزم به رزاک. گفتم ببینید الهیات ما کجا اوج میگیره، الهیات شما کجا اوج میگیره. ببینید اینجا دیگه بحث حسین حسین گفتن نیست که. یه ظرفیت هایی داره منطق کربلا، مکتب کربلا، که اون رو قابل دیالوگ تو مقیاس جهانی میکنه. یه چیزایی هم برای فضای درونی داره علاوه بر اون ظرفیت دیالوگش، ظرفیت عقلانیش. یه فضای دیگه‌ای و ظرفیت دیگه‌ای داره تو حوزه احساس بشر. اینم باید می‌داشت دوستان. این جمله غلط متأسفانه سنگ زیرین بنیان معرفت انسانی ما و تربیت انسانی ما قرار گرفته که آقای مولوی گفته، غلط هم هست که ای برادر تو همه اندیشه‌ای. این جمله روایت نیست، می‌تونه جمله غلطی هم هست. نه تو برادر همه اندیشه نیستی، تو اراده هستی هابون، اراده رو من مخصم مثلا عقل و عاطفه بکنم. تو هم عقل داری هم احساس داری. این قوات لغو نیستند، این قوا جزیره ای هم نیستند. تو یک ارتباطی قوای ما با همدیگه به اصطلاح فعال میشن و شبکه قوای ما هست که ما رو در این ارتباط منسجم خودش به تکامل میرسونه. شبکه قوا هست، حتی قوه شهویه ما. لذا اسلام روحانیت رو تجویز نمی کنه، لذا اسلام غریزه رو سرکوب نمی کنه. هر اون چیزی که در ما خلق شده لغو نیست، عبث نیست، یه سهم تأثیری داره و در ارتباط با بقیه هست و مجموعه اینا ما رو کمال میده. یکی از اونا این اون بخش عاطفی انسانه، اون قوای عاطفی انسانه، ساحت احساس انسانه، ساحتی که هم کارآمده، هم پشتوانه عقلی داره و هم در ارتباط دائمی با ساحت عقله. و هر مکتبی هم که بیاد این رو سرکوب کنه قطعا مکتب انحرافی خواهد بود و شکست خواهد خورد. و حتی حسین ابن علی علیه السلام وقتی با فضای خارج از اسلام صحبت میکنیم، اینجور نیست که این سهم تأثیر کاملا این بخش رو قطع کنیم و حذف کنیم. نه، این بخش هست. در عالم اسلامی تو فضای درون گفتمانی ما این بخش شور ناشی از مکتب امام حسین که خودی این شور زائیده شعوره، دقت شه، این شعور یه چیز نیست و شعور حسینی یه چیز نیست تا شما بگید حالا این چقدر امام حسینی، این چقدر امام حسینی. شعور مکتب امام حسین زائیده از شعور مکتب امام حسینه. به عبارت دیگه شعور کربلا یه جنس شعوری است که متضمن بر شعوره. این به لحاظ گفت در اون گفتمانی سهم تأثیر داشته، جریان ساز بوده، گردنه های مهم ما رو رد کرده و نباید هم خاموش بشه، نباید هم خاموش بشه، باید پا به پای اون شعور مکتب امام حسین باید بیاد وسط. لکن ببینید دوستان، ما الان تو زمانه ای داریم زندگی میکنیم که این زمانه عرض کنم خدمت شما که ما رو زیادی زیر میکروسکوپ برده، ما رو زیادی بولد کرده و داریم دیده میشیم. توی این زمانه غیر زمانه گذشته است، ما باید یه نسبت ظریف و دقیقی از شور و شعور رو در معرض دید دنیا بذاریم. شده تا حالا توی اینترنت مثلا فرض کنید از این حلقه های رقص سمای صوفیان دیدن بکنید؟ آدمای جمع میشن مثلا با شمشیر میزنن به خودشون، نمیدونم لامپ مهتابی رو میشکنند و میخورند، نمیدونم بدنشون رو خونی چندش آوره. برای آدمایی که تو دنیا نخستین مواجههشون با امام حسین، نخستین ارتباطشون با امام حسین دیدن مثلا صحنه غمه ما باشه، درست همین حس نفرت و چندشی که در دیدن شما صحنه های رقص سما به شما دست میده و اونم دست میده. قرار نیست شعور حسینی تعطیل بشه، اما قرار هم نیست شعور حسینی شوی حسینی بشه. ببینید دقت بشه، ما قرار نیست سینه رو تعطیل کنیم. سینه زدن یه امر، شو گرفتن یه امر دیگه است. گاه به ما میگن آقا دنیا شوی ما رو هم میفهمه. میگفت شما از چی نگران عقلانیت هستید؟ آدمایی که شما فکر میکنید ما رو دارن نقد میزنن، هر ساله در مرعا و منظر جلوی دوربینای دنیا هزاران نفر بلکه میلیونها نفر جمع میشن گاوبازی میکنن و با در این جلسات گاوبازیشون هر ساله ده ها کشته میدند و دنیا اونو داره میبینه. خالو مثلا فرض کن غم زدن منم ببینه، سینه زدن منم اینجوری بخواد ببینه. اینقدر مکتب امام حسین رو و عقلانیتش رو پایین بیاریم که با گاوبازی یا آدم های مدل گاو فرض کنید مقایسه کنیم، بگیم چون دنیا با گاو داره بازی میکنه ما بیایم شوی حسینی برپا بکنیم؟ خب این که معقول نیست. ظرفیت شعور امام حسین هم نباید تعطیل بشه. ما کم مجالسی شرکت نکردیم که دارن سینه میزنن، خوبم سینه میزنن، محکمم سینه میزنن، معقول دارن سینه میزنن، نه لخت شدن، نه ریتم مثلا. ببینید وقتی اصل اونها بشه دوستان دیگه از دلش گریه در نمیاد. شما هم مراسم حرم ایام الله های متعدد سینه میزنن دیگه، مکرر توفیق داشتیم و حضور داشتیم، مردم جمع میشن، جای مختلف هم اومدن سراسر کشور جمع میشن، در حالی که دارن سینه میزنن طرف نوه میخونن دارن گریه میکنن. چرا؟ چون اینجا اصل رو شو نیست، اصل ریتم نیست، میدونی اصل ریتم نیست، شور رو دارن میگیرن، اما این شور چون در نسبت با یه شعوری هست عرض کنم اونا رو به انکسار میرسونه، به خضوع میرسونه، به گریه میرسونه. اما شما چند نفر آدمایی رو که میگن آقا ما داریم شور میگیریم و میزنند و میپرند و اینا، در درست تو ضمن پریدنشون دارید میبینید گریه میکنن، چند نفرشون نیست. ببینید دوستان غالب و محتوا رابطهشون از همدیگه بریده نیست، اینجوری نیست که تو هر غالبی هر محتوایی بشه ریخت. این همون میشه که هدف وسیله رو توجیه میکنه، اون میشه. اگر بتونید تو هر غالبی هر محتوایی بریزی اونجوری میشه. اسلام یه غالبی نیست که هر محتوایی توش بریزی. همه فرهنگ ها نسبت به ورودی های خودشون دوستان به شرط شین، لا به شرط که نیستن که، به شرط شین. شما تو هر فرهنگی هر چیز رو نمیتونه وارد کنی، باید تجانس داشته باشه، باید تلاعم داشته باشه، باید تناسب داشته باشه، اون وقت تقارن، توازن، تعادل خود اون فرهنگ وارد فرهنگ مورود رو نباید وارد، نباید این امر وارد شده به هم بزنه، وگرنه نسبت به این به شرط لا میشه، مقاومت میکنه. اتفاقی که الان داره آقای شیرازی داره رو هم میندازه، جدای از این که نسبت عقلانی بین شور و شعور رو در مکتب امام حسین به هم زده و قبل از اینه که عقلانیت امام حسین رو، انسانیت امام حسین رو، لطافت امام حسین رو، آرامش امام حسین رو، امنیت امام حسین و اینها رو به دنیا معرفی بکنه، امام حسین رو با خون داره معرفی میکنه به دنیا و جدای از این پیامدهای دیگه ای داره. ببینید دوستان، زمانمون رو درک بکنیم، یکی از دوستامون، از همکارامون داخل آلمان یه فرصت مطالعاتی رو رفته بود، یه خانم محجب است، گفت من اونجا اول نمیدونستم که اونها مثلا فرض کنید با مقنعه سیاه بیشتر از روسری رنگی مشکل دارن. گفت با مقنعه سیاه وارد یه مغازه شدم خرید کنم، یه سوپری. گفت تا وارد شدم فروشنده این کاری کرد، گفت اونو بردم، کیف پولمو در آوردم، گفتم بابا من میخوام خرید کنم. دنیا با ما این کاری کرده، دنیا با ما این کاری کرده. مقنعه خانم ما رو داره میبینه، فکر میکنه که خود این مقنعه رو بمب میبینه، اسلحه داره میبینه. برای این دنیا ما سایت زدیم، میگیم آقا همه هویتمون از حسین علیه السلام میگیریم، حسینمون هم شمشیر رو ببین ایناش، ببین چجوری میزنم. ببینید دوستان، بعضی چیزا آدمای منتسب به دفتر آقای شیرازی، طرف کووید بیرون کرد، آقا رو رفته داخل لندن، در عرض چند ماه سیستم اون دمو دستکی زده که سیستم آقای بروجردی رحمت الله علیه هم هنوز اون دستکو نداره. خب مؤسسه هامبورگ و آقای بروجردی رو اندازه که شما الان ببینید دمو دستکی که این داماد آقای شیرازی تو لندن داره چند برابر سیستم هامبورگ آقای بروجردی است. خود همین نکته نداره؟ برای چی دارند از اینا حمایت میکنن؟ برای چی اینا رو دارن نگه میدارن؟ جریان ائتلاف القاعده و طالبان دوستان تا حالا سه مرحله پیوندشه، بد نیست اینم بدونید. جریان القاعده هیچگاه جریان ضد شیعی نبوده تو خاستگاه خودش. القاعده راه اندازی شد برای مبارزه با شوروی تو افغانستان. جریان عرب الاخوان، عرب افغانی، افغان العرب اون موقع را چیز شد که بسیاری از مجاهدین از سرزمین‌های عرب اومدن تو افغانستان و با شوروی جنگیدن. اون موقع آمریکا و غرب این جریان رو حمایت میکرد، چون جنگ سرد بود، دعوای شوروی و آمریکا بود و نمیخواست که شوروی بست پیدا بکنه، از القاعده حمایت کرد. نمیدونم اینا، شوروی وقتی سر جاش نشست القاعده چیکار کرد؟ پیکان حملات القاعده جهتگیری کرد آمریکا رو. آمریکا رو اولین عملیات تروریستی القاعده بعد از فروپاشی شوروی، اون چیز بود دیگه، سفارتخانه نایروبی در تانزانیا اینا رو، سفارتخانه آمریکا در تانزانیا رو هوا کردن. دو تا سفارتخانه شون همزمان تو یه ساعت، تو یه روز هوا کردن که جریان آمریکا و غرب مقابل القاعده قرار گرفت و به تبع اون اونا اومدن تو منطقه، تو پاکستان پایگاه‌های القاعده رو تو پاکستان زدن، حدود 20,000 نفر از طالبان القاعده رو اونجا کشتن. به انتقام اینها چند سال بعد القاعده 11 سپتامبر رو به وجود آورد. درسته این مرحله دوم القاعده است. مرحله سوم القاعده مرحله ای است که حدود 100,000 القاعده ای افراطی، اهل بمب و نمیدونم این جور چیزا رو که در جاهای مختلف اروپا و آمریکا پخشن، باید یه جوری اروپا و آمریکا اینا رو از اینجا خارج کنن. آوردن یه دعوای قومی طایفه‌ای و مذهبی شیعه سنی توی دل خاورمیانه چیچی را انداختن تو محوریت سوریه. حدود 100,000 از افراطی هایی که میتونستن اینا در اروپا و آمریکا بمب بذارن بکشن و و و و رو اینجا آوردن. توسط بشار اسد همشون رو غل و غم کردن، خود کشور بشار اسد هم غل و غم کردن، ضعیف. الان دو روز دیگه هم آمریکا اگر به سوریه حمله بکنه دیگه سوریه توان مقاومت نداره. که با این کار هم جریان افراطی داخل اروپا و آمریکا که میتونست اونا ضربه بزنه جمع کرده، هم جبهه مقاومت سوریه رو که بغل گوش اسرائیل رو تضعیف کرده و حتی اشغال خواهد کرد احتمالا تو برنامه‌اش، پیش بینی منه، مگه اینکه جریان مقاومت این طرف خودشو واقعا بهسازی و بازسازی بکنه. حالا پیش بینی من اینه که بعد از اینکه کلی این جریان رو داغون کرد و تضعیف کرد حمله بکنه. و بدون هیچ، همونجوری که عراق رو گرفت سوریه رو هم بگیره، بدون هیچ گونه تیراندازی که مقابلش بخواد صورت بگیره، هم حاشیه امنی برای اسرائیل درست خواهد شد، در اون صورت پایگاه‌های آمریکایی تو سوریه بنا خواهد شد، هم اینا. الان توی این مرحله، حتی مرحله سوم، القاعده دو شاخه است. شاخه‌ای که کی بود این القاعده عراقی؟ زرقاوی. شاخه‌ای که زرقاوی اون رو مدیریت می‌کرد که معتقد بود که باید اولویت مبارزه ما با تشیع باشه، و شاخه‌ای که بن لادن اون رو مدیریت می‌کرد و من گفت اولویت مبارزه ما حتی تو این مرحله باید آمریکا باشه نه تشیع باشه. این که دنیای غرب مدتی قبل به ما گیر داد که آقا نمی‌دونم بن لادنی‌ها داخل ایران هستن، حرف درستی بود. بن لادنی‌ها داخل ایران بودن. بن لادنی‌ها رو ایرانی‌ها قانع کرده بودن که احمق نباشید، طرف شما ما نیستیم، پولی داری، زوری داری، بزن به آمریکا. اونم گفته بودن باشه چش. تو خود القاعده دو شاخه شده بودن، شاخه زرقاوی شاخه‌ای که ضد شیعی است، شاخه بن لادن شاخه‌ای بود که ضد آمریکایی بود. به همین علت هم بن لادن رو آمریکایی‌ها کشتند. به همین علت هم بن لادن رو آمریکایی‌ها کشتند. توی این فضا، توی این فضا که الان توی مرحله سوم القاعده و طالبان، دنیای غرب به این نتیجه رسیده که باید برای اینی که اروپا و آمریکا رو از القاعده یا خالی بکنه، باید توی کشورهای اسلامی جریان شیعه و سنی رو عرض کنم که تقویت بکنه نزاهاشون رو. توی این مرحله آقای یاسر صادق شیرازی داره ظهور میکنه و بعد با کمال تأسف داره مثلا کتاب داره تو سیستمشون نوشته میشه به نام فاحشه درباره زن پیغمبر. ببینید خب فضا دارید درست میکنه دیگه، فضا داره. چوبش دودش تو چشم کی میره؟ شما مقایسه کنید این نگاه رو با فهم مولا علی علیه السلام از نزاعی که بین خودش عایش است. و لها بعد و حرمت و حل اولا و الحساب و علالله. حتی بعد از اینی که جنگ جمل رو انداخته و گرفتش، داره با احترام باشتا میکنه، میگه زن پیغمبر منه. و لها بعد و حرمت و حل اولا و الحساب و علالله. میگه بین ما هرچی بود من به خدا واگذار کردم، دیگه حرمت شکنی نشه، حرمت شکنی نشه. الان یه جریان شیعی اجتهادی برداره بنویسه که زن پیغمبر ما فاحش است. خب بچه انتظاری داری از مثلا جاهای دیگه، فرض کن از دانمارک، از هلند، از اینها که نمیدونم راجع پیغمبر ما و اینها فیلم نسازن، کاریکاتور نکشن و خیلی به اصطلاح کارهای دیگه نکنند. جدای از همه، امام صادق علیه السلام به ما فرمود که جوری زندگی کنید که به شما اشاره کنن بگن هازا جعفریون، هازا ادب و جعفر. یه مجتهد شیعه وقتی میخواد داره سخنرانی میکنه، مجتهد شیعه داره سخنرانی، تو یه سخنرانیش از حرف نجاست، حرف توهین، فحش، سب، اون هم بکی از حضرت آقا بگیر تا نمیدونم خیلی کسان دیگه. ادب دنیا مگه میشه که ادب ما رو نادیده بگیره؟ ادب یه چیزی دوستان، ما رو این ظرفیت ادب اسلامی سرمایه‌گذاری نکردیم. آقای بیریا به حقیر میگفتن تو آمریکا یه استاد دانشگاه آمریکایی خانم گفت اومد شیعه شد، گفت بعد از اینکه شیعه شد به من گفت من صرفاً به این علت شیعه شدم که چند سال همکار آقا مرتضی تهرانی بودم، یک بار ایشون تو چشم من خیره نشد، در حالی که با من تعامل کرد، در حالی که با من به من خیره نشد، من از عفت اسلامی لذت بردم، از ادب و حیای اسلامی لذت بردم. استاد دانشگاه آمریکا داره شیعه میشه چون یک کسی داره ظریف باشه تا میکنه. حالا مجتهد ما بیاد اینجا با یک هزینه های کلان، ساعت های نمیدونم متعدد، بیاد با یه روکرد خلاف ادب حرف بزنه، حتی حرف حق رو اگر بی ادبانه گفتید جواب نمیده، تابلویی که جواب نمیده. جریان آقای شیرازی با ادب اسلامی نمیخوره، با عقلانیت اسلامی نمیخوره، با فهم اسلامی نمیخوره، با شرایط الان زمانی که العالم به زمان لا تحجم علیه اللوابس نمیخونه، با هیچ چیزی نمیخونه. و عمده آدمایی هم که دورش جمع شدن یه آدمای جوانای کم تحصیل، نمیدونم بی سواد احساسی، نمیدونم این جور چیزا. توصیه ای که حقیر دارم و به ذهنم میزنه این هست که در نقد جریان آقای شیرازی از ظرفیت احساسی که احساس مثبت و کارایی که مکتب امام حسین داشته و داره و خواهد داشت غافل نشیم. یعنی وقتی داریم پاسخ میدیم بیگونه ای پاسخ ندیم که ما انگار فقط با یه امام حسین معقول روبرو هستیم، معقولی که در برابر اون بحث عاطفه است، والله عقل اسلامی متضمن اون احساس و عاطفه و شور هم هست. امام حسین رو درست اگر تربیت مطرح بکنیم، هم جنبه عقلانیشو داره، هم جنبه شورشو داره، هم ظرفیت دیالوگشو داره، هم ظرفیت ادب و حیا و نمیدونم عفت و ایناشو داره، همه اینها هست. عجیب دوستان، من تو دهه امسال یه محرم امسال یه جلسه بحث را این راجب این بحث کردم که شما حجم مصیبتی رو که در کربلا بر یاران امام حسین اومده ملاحظه بکنید، حجم کم نیستا، کم نیستا، فوق العاده است. یک بار شما در جناح امام حسین، از معصوم تا غیر معصومش، از زن تا مردش، از کودک تا بزرگش، بی ادبی یعنی فحش، نه لعنه، لعنه، فحش، بی ادبی از اونا دیدید؟ که از دهان یکی یک حرف بی ادبی صادر شه؟ یعنی تمام کانتکس کربلای حسینی ادبه. در اوج این در حالی است که قرآن به اینا اجازه میداده که اینا از مدار خارج شن. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. این دیگه استثناست. میگه بابا به کسی که ظلم میشه دیگه ازش انتظار نداشته باش این ادب داشته باشه. ظلم کردی بهش دیگه، اومدی بچه‌شو کشتی، نمی غارت کردی فلان، یه دفعه از ذهنش در میره، یه فحشی به شما میده. این رو قرآن اجازه داده، در این حال تو کربلا این اتفاق نیفتاده. کربلایی که در اوج ادب هست، یه آدمایی الان میان به نام سایت امام حسین و در اوج بی ادبی دارن به دنیا عرضه میکنن، در اوج خلاف ادب دارن به دنیا عرضه میکنن. این هیچ چیزش نه با تشیع، نه با کربلا، نه با اسلام، نه با انسانیت، نه با عقل محض، با هیچ چیزش جریان آقای شیرازی نمیخونه. اسخای میکنم تونج
این بحث آقای شیرازی رو چیزی من چون بهش خیلی بحث کردم، بحث آقای صادق شیرازی رو جدا میدونم از یاسر الهدی و امثال هم اخربیشون و اینا. بعدش هم من توی
خب حالا من که قطعا جدا نمیدونم دوستان،
من صحبت‌های خود آقای صادق شیرازی گشتم و سریف سدم. یک بحث روی لعن، لعن مستقیما نمیگه بحث لعنو، لعنه خلافوانتون، و بحث قمزنی رو مستقیما نمیگه قمزنی. حالا عکساش هست تو سایتشون اینها، ببین مثلا میگه شاعر خاص، از این الفاظ استفاده
میگه. من از زبان ایشون مگه بگیم فیلم ساخته شده است؟ چون تو اینترنت از زبان ایشون بی ادبی به شخص حضرت آقا رو دیدم. شما بله بله اصل مشتبه. ببینید آقا، ببینید اینا خیلی کار نداره که بابا شما، ما تو چه دنیایی داریم زندگی میکنیم؟ میگید آقا ایشون نیست، این همه حرف راجبشونه، یه بیانیه. آقا من از این جریان براءت میشم. بابا ما ادعامون و حرفمون با این آقای موسوی تو سال 88 این بود که آقا یه وقت تو میگی من مشکل دارم، اینجا تقلب شده، خیلی خوب، الان به این بهانه آدمای زنازاده، آدمای منافق، آدمای سلطنت طلب، آدمای دشمنان قسم خورده اومدن به نام تو، 17 تا بیانیه دادی، یه خط بنویس بگو من از اینا براءت میجویم، تا ما جوری دیگه باید تا کنیم، چرا این کارو نکردی؟ خیلی زحمت داره برای آقای آسی صادق شیرازی که بگه آقا من از این جریان براءت میجویم، اونم تو زمانی که در معرض اتهامه، در معرض. خب دوستان موفق باشید ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.